الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در اینجا در صورتی که ما ترک بیشتر از مقدار مصرف حج باشه یا بیشتر از دین باشه، خب اختلافی بود بین مرحوم صاحب عربه و بعضی از اعلام. صاحب عربه می‌فرمایند لا یجوز التصرف، ولو بنابر احتیاط می‌فرمایند. اما این احتیاط رو دیروز حاشیه آقای بروکردی رو خواندیم که ایشون می‌فرمایند لا یترک مطلقا. بحث برمی‌گردد به این معنا که دیروز عرض کردیم و رسیدیم به این نقطه که آیا حالا مصرف حج باشد اونو میذاریم کنار، چون دین رو اگر تحلیل کردیم اونها هم معلوم میشه، آیا دین در ماترکی که اضافه داره به نحو مشاع هست یا به نحو کلی فل معین؟ نوعا اعلامی هم که اینجا فتوا دارن نیامدن بگن نظر ما مشاعه، گاهی همین جوری تردن دلباب عنوانش کردن، اما ریشه اینه، تمام ریشه مطلب این است که دینی که به ما ترک میخوره آیا در این اموال متوفا به صورت مشاع یا به صورت کلی فی المعین؟ اثرش هم خیلی تفاوت میکنه به حساب اینکه اگر مشاع باشه مثل مال شرکته، این شراکت در تمام اجزاء مال هست، کل بعضن که میخواد تصرف بکنه اجازه شریک میخواد و اجازه مالک دیگر، ولذا اینجا مال ولو کارت واسعتن جدن، اونجور که صاحب عربه در اون تفسیرش میگه، یک جزئی دین، ولو این دین مهریه زوجه باشه، در این مال کثیر هم باشه، مشاع که شد لا یجوز التصرف فیه به وجه مگر با اجازه اون صاحب دین، صاحب حق، اگر مشاع باشه. اگر در اینجا ما تصویر کردیم که کلی فعل معین باشه، کلی فعل معین یعنی مقدار خاصی از مال هست در داخل این ماترک، مثل 50,000 تومان داخل 1,000,000 تومان کلی فعل معینه. چرا کلی بهش میگن؟ اسم کلی فعل معین عرض کردم به حساب این که این کلیت داره نسبت به ابعاد مال، نسبت به هر بعضی قابل تطبیقه. این 50,000 تومان توی 1,000,000 تومان هر تیکشو بردارن پس دیگه. اگر کلی فعل معین باشه در اینجا یجوز و تصرف. چرا؟ برای اینکه مال خودشه، این مال رسیده به او، به مجرد مرگ میت اموال منتقل شده است به ورثه، به غیر از اون مقدار کلی فعل معین از 1,000,000 تومان 50,000 تومان نرسیده به ورثه، اما این 50,000 تومان داخل این ماله، اون ماله، اینه، فرق نمی کنه، این هست، این به برای اینها یجوز و تصرف. تا که یجوز و تصرف تا اون مقدار 50,000 تومان، مثل در همون صورت بیع سائن من از صبره که مثال زدیم، آقاینم مثال میزنم، این اثرشه. حالا ما در اینجا چجور نگاه بکنیم؟ آیا دین در ماترک به صورت مشاع یا به صورت کلی فی المعین؟ برای اینکه این معنا رو تبیین کنیم حالا سراغ اشباه و نظائر میریم، اما یک مطلب که عرض کنیم ابتدا و اون این که اشاعه چجوری شکل میگیره؟ اشاعه شکل گیریش در کجاست؟ دو نفر آدم میان پولاشون رو هم میریزن، میگن با هم دیگه میخوایم کاسبی کنیم، همین شرکت دیگه، کاسبی کنیم با هم، مال میشه مال واحد اما متعلق به دو نفر، نسبتش هم تفاوت نمی کنه، مساوی باشه یا غیر مساوی، یکی 10% داره، یکی 90% داره. اگر پول رو روی هم ریختن که با هم دیگه کار بکنن با هدف واحد، این میشه اشاعه. یک سرمایه است، میخوان با این مجموع سرمایه کار کنن، منتها سهم من 10%، سهم شما 90%. اشاعه اینجا شکل میگیره. شما میخواید خانه ای بخرید، خانه رو میاید با یه نفر دیگه میخرید، ولی او 10%ش رو بده، اما در کل خانه این سهیم است. یعنی اگر این خانه رو جز جز تقسیم بکنید، 1000 تا جز هم بکنید این خانه رو، در هر جزئی 10%ش مال اونه، 90% مال اینه. اشاعه اینجا شکل میگیره که عمدتاً شرکته، یعنی مال مشاع مالی است که متعلقش از حیث مالکیت بیش از یک نفره، ممکنه 2 نفر باشه، ممکنه 100 نفر باشه. این شرکت های سهامی که سهام دارن، اینا اموال مشاعه. سهام به تعداد زیاد هست، افرادی هستن سهم کمی دارن از این مجموعه، اما شریکه و مشاعن اینجا داخل هست، حقش در این اموال. این در صورت اشاعه هست. آیا حقوقی که از ناحیه دیگران در اموال انسان پیدا میشه حکم این اشاعه رو پیدا میکنه؟ مثل اینکه چون ما این معنا رو در سایر ابواب فقه هم باز گیر داریم درش، یعنی اونجا مشکل هست. مثلا من کاسبم، کسب داشتم، درآمد دارم، درآمد مازاد از سال دارم، خمس به من تعلق گرفته، تعلق خمس به اموال من چجوریه؟ خب خمسم به منزلت دین میشه دیگه، به حساب که مال دیگرانه. اینجا خمس که به من تعلق گرفته، یعنی امام، ساده، ارباب خمس، هر که هست، اینا شریک هستند، اما شراکتشون به چه نحوه است؟ الان سر سال شد، این خمس هم من باید پرداختش کنم، هنوز پرداخت نکردم. آیا حق ارباب خمس در این اموال من به صورت مشاع؟ اگر مشاع باشه، به مجرد تعلق خمس من حق تصرف در جزء این مال رو هم ندارم. اینه دیگه. و مهم در باب خمس این است که تعلق خمس، خاطرتون هست در کتاب خمس مفصل بحث کردیم، تعلق خمس غیر از زمان وجوب اداه، وجوب ادا در رأس سنه هست. تعلق کیه؟ تعلق به مجرد حصول درآمده. خب هیچ کس از فقها رو نداریم که بیاد بگه به مجرد تعلق خمس دستا بالا، دست بسته تصرف نکنید. چرا؟ در آن که اینجا تصویر مشاع نکردند، اینجا کلیه فی المعینه، تصویر مشاع نکردند، اینجا میاد میگن کلیه در معینه. یعنی شما 1,000,000 تومان درآمد داشتی، 200,000 تومان خمسشه، این 200,000 تومان خمسشه شما امروز باید بدی، حالا رأس سنه، وقت تعلق ما رو گذشتیم ازش، تسلم میکنیم، رأس سنه، امروز ندادی، امروز که نرفتی بدی یا وقت نکردی یا حوصله نکردی، جواز تصرف در اموال خودت رو نداری؟ هیچ کسی رو فتوا نمیده. حتی شما آقایون که میشنید با مردم دستگردون میکنید یا مصالحه میکنید یا امهال میکنید مهلت رو، توجه داشته باشید امحال به لحاظ تصرف در همون مبلغ خمسه، یعنی این مبلغی که الان باید پرداخت بکنه فعلا روی ضرورت درش تصرف بکنه، بعدن بیاد پرداختش بکنه. امحال نه اینکه اجازه بگیرم، اجازه از شریک در مال مشاع، این به این معنا نیست. تعلق خمس به مال میگن به نحو کلیه در معینه، یعنی 200,000 تومان در این 1,000,000 تومان من. حالا من خانه دارم، مغازه دارم، چه دارم، از این حرفا، تو این باشه تو اون باشه، اختیارش هم دادن دست خودم، خود من تطبیق میکنم، این کلی را بر اون بعض، تطبیق کلی بر بعض بر عین مال به عهده خود مکلفه. عین مسئله خمس در زکات داریم، زکات به این مال تعلق گرفته. الان سر خرمن این زکات گندم رو بر نداشت بده، کل گندم رو آورده خانهش، امروز میخواد این مقدار گندم رو آرد کنه، نان درست بکنه، بخره، تصرفش غیر جائزه؟ یا مقدار زکات به صورت کلی فل معین در اینجا میمانه؟ ما در اشباح و نظائر که نگاه میکنیم این قصه رو داریم. همین معنا زمان حیات شخصم هست. زمان حیات شخص من مقروض شدم، رفتم دین گرفتم. من که رفتم پول گرفتم به عنوان دین، من کل زندگیم فرض کنید 10 میلیون تومنه، 5 میلیون تومن من رفتم قرض گرفتم. خب الان این قرض، خب عنایت فرمایید، اگر فرض کنیم حالی شد، مؤجل شد، مطالب شد که دیگه وجوب ادا داره، اونجا آیا هیچ فقیهی فتوا داده که من حق تصرف در مال خودم به هیچ صورت ندارم؟ هیچ فقیهی فتوا نمیده، بلکه میگن زودتر این دین رو ببر بده. حتی نماز اول وقت رفتی به جماعت بخونی، وسط نماز یادت افتاد نماز رو قطع کن، برو دینو بده، بعد بیا نماز بخون. اول وقت نمیخواد نماز بخونی، این هست، تشویق هست که بده، اما به نحو اشاعه نیست دین در مال شخص در زمان حیاتش، بلکه اونجا هم کلی فی المعینه. ولذا خیلی از اوقات در خمس بعضی از آقایون در مواردی فتوا دارن که وقتی این موضوع عین از بین رفت یا نتوانست، در مواردی منتقل به ذمه میشه اصلا، یعنی عین مال دیگه مشکل نداره. کما اینکه خود ما هم در کتاب خمس ملتزم شدیم، اینجا خمسش رو نداده، اما این آدمی که خمس نمیده این خانه رو آمد به من فروخت. اگر اشاعه باشه، اگر اشاعه باشه و در تمام اجزاء مال این خمس دخیل باشه، خانه‌ای که به من میفروشه در واقع این مالک 4/5 بوده، 1/5 مالک نبوده به من بفروشه، منتقل به من نشده، این خانه که الان من خریدم 1/5 مال من نیست، اون نداده، من باید ببرم بدم، اگر اشاعه باشه. اما فتوا اینجور نیست. آقایون مخصوصا کثیری از اعلام متأخر مثل برهم آقای خویی این فتوا رو میدن که در اینجا، حالا تمسک به روایات اباحه خمس هست در اون جهات که معنای خاص براش میکنن، اینا رو کار نداریم مستندشو، اینا میان میگن در اینجا وقتی این مال متعلق خمس رو از مالیت خودش خارج کرد، انتقال داد، تصرف ناقل در اینجا صورت گرفت، خمس از عین انتقال به ذمه پیدا میکنه. انتقال به ذمه پیدا بکنه با اشاعه نمیسازه، این با کلی در معین میسازه. توجه میفرمایید؟ یک نکته هم مرحوم آقای خویی خودشون نه در این مسئله، در مسئله بعدی که مطرح میکنیم عنوان میفرمایند، اونجا به مناسبت باز بحث اشاعه و کلی فی المعین رو مطرح میکنن. اون موردی است که مسئله بعد ما، یکی از ورثه بیاد ادعا بکنه من میدانم که بابای ما حج به اصطلاح برگردنش بود، حج واجب شده بود نرفت، ورثه دیگر، وارث دیگر نمیپذیره، انکرهو، اینجا وظیفه چیه، اینجا تکلیف چیه. اونجا به مناسبه این بحث رو مطرح میکنن، ایشون میفرماین بالاترین دلیل که در اینجا ما بیاییم و بگیم اشاعه نیست و کلی در معینه، عبارت از این است که اگر این ماترکی که متعلق دینه، ورثه ید امانی در این پیدا میکنن نسبت به اون کلی فی المعین دینی، نسبت به او اینجوره، اما اموال ماترک میت در اختیار ورثه است، افراط و تفریطی هم صورت نگرفته بود، شب دزد آمد و زد به این اموال، مقداری از این اموال رو برد، حالا که مقداری از این اموال رو برد، میتونن ورثه به قرما و دیان بگن مال شما تو مال ما بود، مقداری از مال ما رفته، مشترک رفته دیگه، مشترک رفته. اگر ما بگیم اشاعه، باید اینجور بگن، در اشاعه وقتی سرمایه یک شرکت که به اصطلاح مشارک های متعدد داره، سرمایه یک شرکت ضرر کرد، نقصانی پیدا کرد، سرقتی بهش خورد، هرچه، از مال همه میره، از مال یه نفر که نمیره. اینجا هم اگر آمد سرقتی واقع شد در این ماترکی که پیش ورثه است، همه فتوا میدن از مال ورثه رفته، حق دیان جایی نرفته، از باقی مونده بعد از سرقت باید حق دیان رو بدن، باید حق قرما رو بدن. این ایشون میفرمایند این بالاترین دلیل است که در اینجا اشاعه نیست و به نحو کلی فی المعینه. خب این دلیل نیست، اما به قول معروف تمسک به اشباح و نظائر هست برای فهم مطلب، برای اینکه مطلب رو در اینجا بتونیم تصویر بکنیم. اگر ما در اینجا آمدیم و این معنا رو جزم پیدا کردیم که مال دین در ما ترک به رحب کلی فی المعینه، که بعضی از الان تصریح میکنن در اینجا، اجازه فرمایید عرض من تمام نشده. اگر ما تصویر کردیم که در اینجا کلی فی المعینه دیگه، اگر در صورتی که ما این طبق قاعده میشه کلی فی المعین، اگر شد، اگر ما ترک زائد بر دین جواز تصرف طبق قاعده است، ولذا روایت هم که داشتیم از نظر ما صحیح حلبی و موثقه عبدالرحمن بن حجاج که امام در اونجا باز جواز تصرف رو در جایی که ما ترک زائد بر دین باشه جواز تصرف رو تصریح می‌فرمایند، همون جور که اونجا عرض کردید، این روایات در واقع تأیید قاعده هست، بر طبق قاعده هست، خلاف قاعده نیست. این درست میشه در اینجا. اما این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بل مطلقا علل احبت زیر سؤال میره. بل مطلقا علل احبت که صاحب عروه میگه، یعنی لا یجوز و تصرف، اگر ما ترک به اندازه دین یا کمتر باشه، بل مطلقا، بلکه اگر بیشترم باشه، لا یجوز و تصرف منطق علل احبت. و ها کذا مرحوم آقای بروجردی که در اینجا میفرماین لا یترک این احتیاط مطلقا، خب این تأکید بر احتیاطه، جزم ندارن در اینجا به اشاعه، اما در این حال رعایت میکنن، که حالا میگم رعایت علتش چیه. ما اگر در اینجا این جزم رو تونستیم پیدا بکنیم که اینجا دین در ما ترک همینجور که این اعلام میفرماین کلی فی المعینه، مثل مال خمس، مثل مال زکات، مثل مال دین در زمان حیات شخص و امثالش نظائرش، اگر این رو تونستیم تصویر بکنیم، اینجا تفصیل مرحوم صاحب عروه دیگه هیچ وجهی پیدا نمی کنه. فرمایش صاحب عروه بل مطلقا علی الاحبت وجه نداره، الا تفصیل قائل میشن بین ان یکون المال واسعتا جدا و غیر واسعتا، وجهی پیدا نمی کنه. اینا هست. ما خیلی جزمی و راحت در اینجا می توانیم فتوا بدیم، همونجور که صاحب عروه هم آمده، عذر بخوام، آقای خویی آمده فتوا داده، آقای حکیم هم در اینجا همینجور فتوا داده، ما هم همینجور بیاریم فتوا بدیم که اگر ما ترک زائد از دین شد یجوز تصرف برای ورثه، اما جواز تصرف رو این بیع صائم من الصبرهی که شیخ در مکاسبش داره، این تصرف تا چه حده؟ تا وقتی به اون معادل کلی فی المعین نرسیده، به او که رسید دیگه لا یجوز تصرف. اینو میتونیم فتوا بدیم، منتها این معنا گوش میکنم چشم، منتها این معنا جزمی که ما میگیم، اینجور که ما جزمی میگیم، اینجور جزمی بین اعلام نیست، توجه فرمودید. مشاع هم جزمی اعلام نمی فرمایند. اگر مشاع می فرمودند دلیلش هم می آوردند برای ما واضح بود، خب ما گوش می کردیم. مرحوم صاحب عروه هم که در اینجا هی این بر اون بر می کنه، چون احتیاط معناش اینه که من به مسئله نرسیدم، احتیاط معناش اینه، چه ایشون چه آقای بروجردی که این احتیاط رو تقویت می کنن. این برای عمدتاً وجهش رعایت اقواله، چون عدم جواز تصرف در جایی که ما ترک اذیت باشه از دین قائل داره بین اعلام و بزرگان. مرحوم صاحب عروه هم معمولاً اخلاقاً اینجوری، اصلا روش و مشی فقاهتیش اینجوریه، وقتی چند تا بزرگ فتوای مخالف دارن جذبی مقابلشون فتوا نمیده، میاد احتیاط میکنه. این احتیاط اینجا به این حسابه، حتی تفصیلی هم که میفرماید اذا کانت واسعتا جدا، غیر از سیره‌ای که آقای خویی گفتن و چشه، باز یک بچش این رعایت کلمات دیگرانه. از نظر ما یه وقت ما میخوایم رعایت کنیم اعلام رو، احتیاط اینجا خوبه، احتیاط صاحب عربه خوبه، اما از نظر دلیلی انصافش اینه وجوهی که برای اشاعه در اینجا در ما ترک هست، این وجوه هیچ چنگی به دل نمیزنه، و وجهی که برای اینکه این دین در بین این مال کلی فل معین باشه، وجهش قبیست در امثال و نظائری که ما داریم نسن و فتوان، مثل جواز تصرف در ما یتعلق به الخمس و امثال اینها، دلالت بر این معنا داره. و لذا ما در اینجا اختیار میکنیم اینکه دین در این مجموعه مال به نحو کلی فعل معین است، نه به نحو اشاعه. وقتی به نحو اشاعه نشد اون وقت آثاری داره. در مسئله بعدم باز با روی این میان تکیه میکنیم که همین کلی فعل معین این متصدی تطبیق این کلی فعل معین مجموع ورثه هستن، نه یکیشون. وقتی مجموع ورثه هستن، در جایی که یکی ادعا کرد حج بابام گردنش بوده، اون یکی میگه نه گردنش نبوده، منکره. اینجا این کلی فعل معین در کنار مال و میراث منتقل میشه به ورثه، و هر ورثه سهمی همونجور که از اصل مال میبره، از این کلی فعل معین هم میبره. ولذا لا یجب علا هر کدام از ورثه الا دفعش به اندازه حصه خودشون، نه بیشتر. اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله در وصل بعد. این اصل مطلب که در اینجا دارید. بفرمایید شما.
کل فیلم معین با موشا ترمشون ما تفقیم
نشد. خب شما میدونم از همون اولی که شما شروع کردید به اشکال کردن تا حالا من همین فرقو دارم میگم، شما توجه. خب حالا انشاءالله بعد از درسی که توضیح، حالا بسیار خوب باشید. احسنتون. بله، ارزم به حضورتون که در اینجا حتی اگر امانت باشه، ید امانی در نگهداریه، توجه فرمودی، حتی امانت پیش من گذاشتن، این سرقت رفت بدون افراد و تفریط من، اینجا زمان نداره، درست شد. اما کلی فعل معین مشکلش اینه قبلن داخل در مال شده، درست، از زمان حیات. حالا آقای زیایی میخوان استحسابم بکنن در اینجا، چون موضوع برای استحساب نیست، چون یقینه در اینجا شک نداریم. کلی فعل معین زمان حیات داخل در این مال شده، درست شد. حالا که داخل در مال شده، خود شما میگید کلی فعل معین، بعض خاص که نبوده، از این مال مقداری رفته مقداری مونده، مقداری که مونده این کلی فعل معین که در این مال بود محفوظ هست یا محفوظ نیست؟ یا داخل این مال محفوظه، اونی که رفته از ورثه میشه. این غیر از موضوع امانته، ید امانی در نگهداریشه، توجه فرمودید. ولذا اگر در جایی شما این اشکار رو اینجوری اگر بکنید خوبه، که اگر دزد آمد حتی اون کلی فعل معین رو هم برداشت و برد، درست؟ دزد آمد جارو کرد، حتی کلی فلم معینم برداشت برد. یعنی دیگه مالی نمونده که من اینجا میتونم انتباق بدم، نمیتونم انتباق بدم، اون برای انتباق بدم، هیچی نمونده، کلی فلم معینم برد. اون وقت داخل این مسئله میشه، توجه فرمودی؟ یعنی چیزی که پیش من بوده ید امانی بوده، ید عدوانی نبوده، اینجا کلش از بین رفته. اینجا این سوال شما میشه، نه در جایی که دوست بیاد بعضو ببره، چون بعضو ببره باز بعضی که منطبق کلی باشه وجود داره. توجه فرمودی؟ حالا این مسئله از نظر با به اصطلاح حل شده است. در اینجا فقط مطلبی که باقی میمانه، البته این معنایی که ما گفتیم کلی فی المعین، بزرگان از قبیل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون تصریح بش دارن، نفی اشاع هم ایشون میکنن، منتها حالا دلیلی که میارن، حالا بعد میگیم دلیل چقدر قوی هست یا قوی نیست، ما عرضمون رو گفتیم. یک مسئله‌ای که اینجا در این مسئله باقی مونده و اون این است که در اینجا مرحوم آقای بروجردی هم حاشیه‌ای داشتن، اگر در اینجا آمدیم حالا کلی فی المعین اشاعه هرچی که گفتیم، دینی که این قرما دارن در این مال، یه نفر آمد تزوین کرد گفت این دینه این بابای متوفا گردن من، اونجور که به اصطلاح معتبر هست در عقد زمان، اگر تزوین کرد، مرحوم نائینی حاشیه‌ای داشتن، در حاشیه‌شون عنوان فرموده بودند که در اینجا قبول دیان و قرما نسبت به این تضمین لازم علی الاحبت، علی الاحبت. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در اینجا یک مطلبی دارن، یه قدر اضافه هم دارن، می‌فرمایند که نه تنها قبول قرما لازم هست و قبول دیان، بلکه قبول اولیاء ورثه هم شرطه. این یه چیز تازه است، قبول اولیاء ورثه هم شرطه. مثل اینکه فرض بفرمایید الان تصویر کنیم مسئله رو، یه آقایی آمد گفت دین و قرض این آقایی که فوت شده بر عهده من. خب دیان که بپذیرد، دیان پولش رو میخوان، اونا میپذیرن، یا پذیرفتن، آقا معتبر باشه، پول بده باشه، ازش در بیاد، میپذیرن، مالشون از دست رفته بوده، میپذیرن اونا. اما اولیاء ورثه چرا؟ ورثه باید بپذیرن در اینجا. اگر اولیاء ولی شرعی باشه، مثل اینکه میت پدر یا جد داشته باشه که ولی میت میشه، اگر اینا رو نداشته باشه خود ورثه اولیاء میت میشن از این حیث، اونها هم باید بپذیرن. ممکنه این آقا که میخواد تضمین بکنه از نظر این ورثه اصلا دون شأن میته که این بیاد تضمین بکنه دینش رو بده، ورثه میگن ما نمیخوایم این بده، خودمون گدایی هم کنیم بدیم بهتر از اینه که او مثلا بده. این قبول، این معنایی که ایشون میفرماین، ما طبق ادله‌ای که داریم بر این که دیان و قرما قبول بکنن، این دلیل برش داریم. قبلا گفتیم اینجا عقدیست، بدون قبول اصلا شکل نمیگیره، صرف تضمین از ناحیه یک نفر مادام که قبول قرما نباشه ذمه میت رو بری نمیکنه. این اولا. اما فرمایشی که مرحوم آقای بروجردی میفرمایند در اینجا که قبول اولیا هم باشه، این از این جهت باید باشه که خود اولیا نسبت به جهات میت ذی‌حق هستن. مثلا این که کفن و دفنش بر طبق شؤوناتش انجام بشه، خب اولیا میت موظف هستن. اینجا در پرداخت دین باز مثل تقسیم میراث خود اولیاء موظف هستند و مسئول هستند. بنابراین در اینجا اگر این که فرض بفرمایید تضمین یکی خلاف شأن این میت باشه، اینجا برای حفظ حرمت میت این اولیاء حق دارن بیان جلو بگیرن و منع بکنن. ولذا این معنا که ایشون فرمودن این دقتی است در این معنا و قابل تصویر و به اصطلاح نکته‌ای است که ایشون بهش توجه فرمودن. این یک مطلب. مطلب دوم، مرحوم آقای عراقی، مرحوم محقق عراقی حاشیه‌ای داشتن در اینجا. ایشون فرمودن نعم الذي يسهل الخط جواز التصرف الزائد من الدين في غير المستغرق لان تعلق حقهم بالتركه من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الاشاعه، که این واضح شد. کما خب ظاهرون لمن راجع مدرکهو من آیت البعدیه، الاطلام هم نداره، بعد من آیت البعدیه باشه، من آیت البعدیه داره. حالا ایشون چی میخواد بگه؟ بله آیه تعبدیه، آیه تعبدی معنا نداره، نه آیه بعدیه. حالا اراده برمون، نظر مبارک ایشون از آیه بعدیه این است که ما دو آیه داشتیم در اوائل سوره نساء، در آیه اول در فرائض، در فرائض ارث، در فرائض مختلف، در آیه اول یک بار قید خورد من بعد وصیت او دینه، در آیه دوم که ایشون میفرمان آیه بعدیه سه جا این معنا تکرار شده من بعد وصیت او دینه. یک جا اون آخریش اونجا من بعد وصیت او دین غیر مزار داره. آیه شریفه اینه و امکان رجل یورس و کلالتا او امرأتون و لهو اخون او اختون و لکل واحد من هم از سدوس فا امکانو اکثر من ذلک و هم شرکا اف سلوس. خب کلاله به اصطلاح اخ و اخت مادریه به اصطلاح، اگر این رو داشت این فرضشون این هست من بعد وصیت یوسی بها او دین غیر مزار. غیر مزار در اینجا معنایی که ایشون ازش گرفتن وصیت یا دین غیر مزار، یعنی وصیت و دینی که نفس وجودش مانع تصرف اینها نباشه، نفس وجودش. این تصویری است که ایشون میخوان از این آیه داشته باشن. منتها این تصویر ایشون تمام نیست، یعنی واضح نیست، نه اینکه تمام نیست، به حساب اینکه یکی از موانعی که ما در اینجا داریم و آیون در کلماتشون مورد توجه قرار میده که خود این آیه شریفه روایات ترتیبم داشتیم که اول اول تکفینه، بعد دینه، بعد وصیت، بعد میراث. روایت داشتیم، روایت صحیح هم داشتیم. آیه شریفم آمده تمام فرض میراث رو بعد از دین و وصیت قرار داده، یعنی دین و وصیت اول باید اخراج بشه بعد این تقسیم فرض و فرائض صورت بگیره. ولذا خود آیه معرضیت این رو داره که ما بیایم بگیم مادامی که وصیت هست و دین هست اصلا تصرف به عنوان تقسیم جائز نیست، اینو میتونیم بگیم. این با مشاع میسازه نه با کلیه بالمعین. مگر اینکه همون جور که اعلام معنا کردن آیه شریفه رو که ترتیب در اینجا به این معناست که اگر اطمینان از پرداخت باشه، مثل این که بنا دارن، اینو در بعضی از فتاوا هم میگن، اگر بنا دارن دین رو پرداخت کنن، بنا دارن وصیت رو عمل بکنن ولی هنوز کنارش نگذاشتن، اینا محاسبه کردن مقدار ثلث، مقدار دین رو در آوردن، بنا هم گذاشتن بر این که پرداختش کنن، اینجا تقسیم به فرائض میتونه صورت بگیره. این رو در اونجا آمدن فتوا دادن. ولذا ما مستندی که مرحوم محقق عراقی در اینجا عنوان فرموده، این دین غیر مزار یک مورد آمده اما غیبیست. غیر مزار هم در اینجا معانی مختلف براش شده، ما نمیخواییم وارد تفسیر بشیم، اما اون معنایی که ایشان مورد نظرشون هست در اینجا عبارت از این است که وصیت و سیگت هم کلی فعل معینه، مثل دین میمانه. مصرف حج هم کلی فعل معینه، مثل دین میمانه، فرق نمی کنه. اینها غیر مزار باشه، غیر مزار بودنش از نظر مرحوم محقق عراقی به این معناست که کلی فعل معین باشه. اگر دخلش به نحو اشاعه باشه مزار میشه، مزار میشه برای ورثه. این تصویری که ایشون میخوان از آیه استفاده بفرماید که ما اینجا دین در ماترک به نحو کلی فی المعینه از آیه شریفه در میاد، آیه بعدیه، یعنی آیه دوم، آیه ارزم به حضورتون که چندم میشه، من اینجا ننوشتم، آیه 13، آیه 13 از سوره نساء. و السلام علیکم.